نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا شایسته پروردگاری است که هدایتگر پاک سیرتان است و سرپرست مؤمنان. سلام دوستان، خوشحالیم که خدای منان باز به ما توفیق بخشید تا با برنامه دیگر از قصه های قرآن در خدمت شما سروران ارجمند باشیم. 12 قسمت از مجموعه برنامه قصه های قرآن درباره بخش پایانی داستان حضرت نوح علی نبینا و آلهی و علیه السلام است. در این هفته قصد داریم نکات آموزنده‌ای را که از زندگانی حضرت نوح در قرآن وجود دارد برای تا نقل کنیم. یکی از نکات بسیار مهم موضوع جانشینی حضرت نوح علیه السلام است. حضرت نوح علیه السلام، جبرئیل بر او نازل شد و گفت خداوند می‌فرماید ای نوح، نبوت خود را به پایان رساندی و ایام عمرت سپری شد. اسم اکبر و میراث علم و آثار علم نبوت را که همراه توست به پسرت سام واگذار کن، زیرا من زمین را بدون حجت قرار نمی‌دهم. اجازه بفرمایید همراه با شما سخنان و نکات آموزنده دیگری را از زبان استاد دهشیری بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه قصه های قرآن. بحث قصه های قرآن منتهی شد به داستان شنیدنی حضرت نوح پیغمبر که در چندین سوره از قرآن کریم به این داستان اشاره شده، که در جلسات گذشته تقریبا اطراف و زوایای این داستان بررسی شد و به عرض شما عزیزان همراه رسید. قبلا هم گفته بودیم، الان هم یک بار دیگه اشاره میکنیم، قرآن نمیخواد قصه بگه تا افراد رو سرگرم بکنه، به چیزی بخواد مشغول بکنه، بگه در گذشته دور چنین چیزی اتفاق افتاد. هرگز. گفتیم قصه در قرآن پیام داره، بار داره، به خواننده خودش راه درست رو القا میکنه و راه خطا رو نشون میده، افت و خیز مردمان رو به افراد نشون میده تا به این وسیله حواسشون رو جمع بکنند. و داستان حضرت نوح از دعوت ابتدایی او گرفته تا 950 سال تبلیغی که کرد، تا نفرینی که کرد، تا هلاکت و نابودی قومش و تا فرود آمدن از کشتی و به هر حال زندگی را از نو در زمین شروع کردن، همه و همه میتونه درس آموز باشه برای ما. ما در صدد هستیم که انشاءالله با یاری خدا درس‌های واضح و روشنی که از این قصه عبرت انگیز میگیریم بیان بکنیم. ما انشالله همراه خواهید بود تا درس های مهم از این ماجرای عبرت انگیز رو بررسی بکنیم. البته به برخی از درس هایی که میتونیم بگیریم، یک، هشداری که انبیا میدن به نفع مردمه. نوح اومد به مردم گفت مردم انی لکم نذیر مبین، من هشدار دهنده‌ای هستم برای شما، این هشدارم به نفع شماست. دو، توحید در رأس برنامه‌های آموزشی انبیا قرار داره. آمد فرمود که شما جز خدا را نپرستید. خب پیداست غیر خدا را پرستیدن، بت پرستیدن، اینها چیه؟ انحرافه. ولذا میان سراغ اصل مسئله که توحید رو رواج بدن. سه، معمولا اونایی که وضعشون خوبه و اشراف به شمار میرن در خط اول مخالفان انبیا قرار داشتند و دارند. کافرانی که به تعبیر قرآن جز ملع هستند و از قوم حضرت نوح، اینا گفتند که ما نراکت تبعک الا لذین هم ارازلونا، تو یه مشت آدمای بی سر و پا، آدم ارازل، آدمی که مثلا محلی از اعراب نداره دورتو گرفتن، تو کسی نیستی. اینا مخالفت کردند. چهارم، مستکبران از مساوات با توده مردم به خصوص محرومان ناراحتند. اینا دیدن که هر جا پرچمی برافراشته میشه، هر جا افرادی حضور دارند، اینا ناراحتند که چرا آدمای پابرهنه و محروم دورشو گرفتن. سخن از عدالت اینا هستن، سخن از مساوات اینا هستن، ناراحتن، میگن ما بیم ردیف اینا قرار بگیریم. پنجم، دنیا پرستان مال و ثروت را ارزش میدونن، نه حق و حقیقت را. به نوح گفتن داخل چه فضیلتی بر ما داری؟ ما نرا لکم علینا من فضل، تو یارانت پول داری، عنوان و وجاهت اجتماعی داری، چی داری داخل؟ اینا خیال میکردن همه اساس شخصیت انسان رو پول و ثروت و اینجور چیزها تشکیل میده. ششم، در تبلیغ بایستی از اهرام عاطفه استفاده کرد. حضرت نوح وقتی میاد یارانشو دعوت بکنه بارهای بار میگه یا قومه، ای گروه من، یعنی من دلسوزم به حال شما، چرا شما نمیاد حرف من رو بپذیرید. هفتم، بیتوجهی رهبران الهی به مسائل مادی نشان حقانیت اونهاست و اتفاقا رمز موفقیت اونها هم هست. آمدن پیشنهاد کردن به حضرت نوح که تو چی میخوای از ما؟ مال و ثروت میخوای؟ ما در اختیار تو قرار میدیم. ایشان فرمود لا اسألکم علیه مالا، من نمیخوام که از طریق ادعای نبوت به مال و ثروتی برسم. هشتم، هرگز نباید محرومان رو به خاطر جلب رضایت مرفهان طرد کرد. اون اومدن پیشنهاد دیگری کردن، گفتن اگر میخوای ما به تو ایمان بیاریم باید این آدمهای معمولی و بی سر و پا به تعبیر عامیانه رو از خود دور بکنی. ایشون گفت که هرگز چنین کاری نمی کنم و ما انا به طارد الذین آمنو، من هرگز اونایی که ایمان آوردند رو از خود دور نمی کنم. نهم، انبیا در دعوت به سوی حق پیگیر و پایدار هستند. قبلنم این آیه رو داشتیم که قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، ای نوح بس کن دیگه، این همه بحث و جدل با ما کردی. معلوم میشه که شب و روز وقت و بی وقت مشغول تبلیغ بوده و این درسیه برای همگان که در مسیر حق بایستی پیگیر و پایدار بود. ده، اگر آدمی به یه مرحله برسه که هدایت پذیر نباشه نباید دیگه وقت صرفش بشه. وقتی نوح پیغمبر این همه تلاش کرد و اینا ایمان نیاوردن، وحی شد که بس کن دیگه، اینا که ایمان آوردن ایمان دارن به تو و دیگم افراد ایمان نخواهند آورد، بنابراین وقت صرف اینا کردن بیمورده.
الا ای فروزند خورشید من، بهار من و صبح امید من، دلم روشن از آتشین چهره توست، مرا گرمی از آتش مهر توست. تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا،
تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا.
نسیمی که آید از این بوستان، بود چون هوای دل دوستان.
هوای دل بیقرارا برد، که بوی دلاویز یارا برد.
بهشتم توی و بهارم توی، خوشان و بهارم یارم توی. بهشتم توی و بهارم توی، خوشان و بهارم یارم توی.
بهارم توی یارم توی. تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا. تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا.
11. برای نجات مردم تنها سخنرانی و تبلیغ کافی نیست، بلکه باید وسیله نجات را هم فراهم کرد. خب حضرت نوح برای نجات مردم سخنرانی داشت، اما وقتی قرار شد که نجات از هلاکت حتمی مطرح بشه، نیاز به وسیله داره. واصنع الفلک باعیننا و وحینا. نوح، کشتی بساز، اونم زیر نظر ما و با وحی ما این کشتی رو سامان بده. 12. موقعی که عذاب خدا نازل میشه، بیگناهان به هر حال اهل نجات خواهند بود. قرآن میفرماد ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. اونایی که ظلم کردن درباره شون شفاعت نکن، اما اونایی که به تو ایمان آوردن طبیعتاً ای نوح پیغمبر بایستی نجات پیدا بکنند. 13. مسخره کردن کار افراد بی‌منطقه. اینا وقتی دیدن نوح پیغمبر داره کشتی میسازه، مسخرش میکردن که تو در کنار دریا باید کشتی بسازی، اومدی توی خشکی کشتی میسازی، سخرومن، مسخرش کردن. 14. شروع استهزا زشته و ناپسنده، اما برای کیفر مسخره کننده این عدل میشه، برای اینکه او هم بفهمه که کار بدیه. ولذا نوح فرمود که ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. شما الان مسخره میکنید ما رو، منتظر باشید یه روزی هم ما شما رو مسخره خواهیم کرد. 15. اصل ضابطه است نه رابطه، یعنی که پیوندهای مکتبی بر روابط خانوادگی حاکمه. قبلا گفتیم فرزند و زن او در کشتی جای نمیگیرند، ولی یارانش حق سوار شدن دارن، به خاطر اینکه اینها از مسیر خارج شدند. درست زن او بوده، درست کنعان فرزند او بوده، اما به خاطر اینکه حرف او رو نپذیرفتند از مسیر دور شدند، ولذا حق سوار شدن بر کشتی رو ندارن. اینجا ضابطه باید مراعات بشه نه رابطه. 16. یاران حق همیشه در طول تاریخ انگشت شمار بودند، تعدادشون کم بوده. و ما آمن معه الا قلیل. این همه آدم غیر منصف و غیر مؤمن، اما در کنار وقتی مشاهده میکنید یه تعداد کمی با نوح همراه شدند و به او ایمان آوردند و همیشه اینجور هست. 17. پدر و مادر نسبت به سرنوشت بچه‌هاشون باید حساس باشن و احساس مسئولیت کنند. وقتی نوح پیغمبر دید داره پسرش غرق میشه، او رو دعوت کرد که با کشتی بیاد. یا بنیرکم معنا. پدر و مادران باید حساس باشن، اگه دیدن بچه هاشون از مسیر دور افتادن، اینا سعی کنن نجات بدن. 18. سالم بودن خانواده به تنهایی کافی نیست، بلکه باید محیط هم پاکیزه باشه، چون اینکه محیط فاسد و کفرآلود و همنشینی با افراد بده که میتونه انحراف آور باشه. خب جناب کنعان پسر نوح پیغمبره، تحت نظر پیغمبر قاعدتاً رشد میکنه، بایستی مسیر درست رو بره، اما متاسفانه تبلیغات گمراه کننده، محیط فاسد، همنشینی با افراد بد او رو منحرف کرد و فرمود ولا تکن مع الکافرین، با کافران همراه نباش. 19. در وقت خطر باید به خدا متوسل شد، نه به این و آن و شرق و غرب و اینجا و آنجا. نوح گفت بیا سوار کشتی شو. گفت نمیام. گفت غرق میشی. گفت میرم بالای کوه. قال لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. جز خدا هیچ کس نمیتونه نجات بده، بنابراین بایستی به او متوسل شد، نه به چیز دیگر یا کسان دیگر. 20. آسمان زمین هم شعور دارند و از لشکریان حق و سپاهیان حق به شمار میرن. خطاب کرد یا ارزب لعی ماک و یا سماع و عقل ای. خوب زمین باید بفهمه که این خطاب رو درک کنه و عمل بکنه. آسمان باید بفهمه، بنابراین هستی شعور داره. 21. باید از ستمگران به هر نحوی که شده انسان بیزاری بجوید و قیل بعدن للقوم الظالمین، دور باش بر گروه ستمگر باد، بایستی از آنها انسان تبری بجوید. 22. در دعا باید ادب رو مراعات کرد. نوح نمیگه خدای حتما فرزندم رو نجات بده، عرض میکنه انت احکم الحاکمین، خدایا تویی که بهترین داوران هستی و به بهترین نحوی قضاوت میکنی، اینجور عرض میکنه، نمیگه حتما الا نلابد. 23. پیوند مکتبی حاکم بر پیوند خانوادگی و خشاوندی است. فرماد انهو لیس من اهلک، با روی نیاوردن به تو از زیر چتر تو خارج شده، اگر میماند زیر چتر حمایتی تو به وسیله ایمان آوردن جز اهل تو بود، اما رو که از تو فاصله گرفته نهو لیس من اهلک. 24. گاهی انسان آنچنان در شر و بدی فرو میره که گویا یک پارچه بدی میشه، مثل به اصطلاح بزرگان میگن زیدون عدلون غیر از زیدون عادلون هست، فلانی عادله، اصلا یک پارچه عدله. اینجا میفرماد انهو عملون غیر صالح. 25. پیغمبران هم به موعظه احتیاج دارن و این درس مهمی برای همه ما. فردی مثل نوح پیغمبر با 950 سال سابقه تبلیغی، بازم خدا بهش میگه که انی اعظک، من تو رو موعظه میکنم، و هرگز نوح نمیگه خدایا 950 سال من فقط تبلیغ کردم، چرا مرا موعظه میکنی؟ همه به موعظه احتیاج دارن، حتی پیامبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان است هر را، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
26. خداوند اول نعمت میده و مهلت میده و بعد از اون به کیفر یا پاداش میرسانه. آیه قبلا داشتیم سنمتعهم ثم یمسهم عذاب الیم، اول ما در باغ رو به رویشون باز میکنیم تا بدانیم اینها چگونه عمل میکنن، اگر شکر نعمت به جا نیاوردند، در مسیر مستقیم قرار نگرفتن، اون موقع عذاب الیم به سراغشون خواهد آمد. 27. صبر و تقوا با هم متلازم و دوشادوش یکدیگرند. فصبر ان العاقبت للمتقین، هم تقوا هم صبر، ای پیامبر صبر کن که عاقبت با پرهیزکارانه. خب این تعبیر به پیغمبره. بنابراین به درس 28 میرسیم. با توجه به این آیه، داستان انبیا الهام بخش و تسلی دهنده رهبران بعدی هم میتونه باشه. خطاب پیغمبره که فصبر ان العاقبت للمتقین. 29. به خاطر تأثیر بیشتر انذار، پیامبران بیشتر از این اهرام استفاده میکردن. وقتی نوح مأمور میشه به این عنوان مأموریت پیدا میکنه که انذر قومک، نوح پیغمبر تو برو گروه خودت رو بیم بده، بترسان. البته پیغمبر بشیرم هست همینجور که نظیره، ولی در مواردی فقط انذاره که روش به اصطلاح میگن حصر صورت گرفته. انما انت منذر، البته داریم هم بشارت هم ترس، هم بیم هم امید، ولی این که گاهی انحصاراً میگه انذار کار توست و اینجا هم میفرماید انذر قومک، میتونیم بفهمیم که ترساندن از عذاب الهی چه بسا تأثیر بیشتری دارد از بشارت دادن و مژده دادن. و 30 درس، در تبلیغ باید ابتدا روی اصول کلی تکیه کرد. پیغمبران اومدن گفتن اعبدوا الله و اتقوه اطیعون، هم توحید رو گفتن، هم معاد رو گفتن، هم نبوت رو گفتن، دعوت به تقوا کردن، رو اصول کلی. 31. برای این که پیام حق به گوش همه مردم برسه بایستی تلاش و پیگیری شبانه روزی باشه. خب دیدیم نوح پیغمبر عرض میکنه خدایا من شب و روز، علنی و غیر علنی، وقت و بی وقت به تبلیغ اینا پرداختم. 32. استکبار و خود بزرگبینی مانع پذیرش حقه. داشت درباره اونهایی که موضع گرفتن در مقابل نوح و استکبر و استکبارا، اینا خودشونو گرفتند و بزرگ دانستند. این حالت استکباری مانع از پذیرش حق میشه. هر جا هر مطلب حقی رو انسان میخواد نپذیره، اگه به خودش مراجعه کنه یک نوع استکباری رو در خودش میابه که او مانع پذیرش میشه. برابر این استکبار مانع پذیرش حق. 33. گاهی لجاجت در مقابل حق به قدری زیاده که طرف نه حاضره حرف و گوش بده و نه حتی گوینده رو ببینه. داشتیم در سوره نوح که عرض میکنه خدایا من هرچی اینا رو دعوت میکنم گوش برفم نمیدن، تازه وقتی حرفای من رو میخوان نشنون انگشتان خود رو در گوشاشون فرو میبرن و لباسشون و جامعشون رو به سر میکشن تا نه حرف مرا بشنوند و نه خود مرا ببینند. این لجاجت گاهی به اونجا منتهی میشه. 34. در جای خود باید از تبشیر و مژده دادن هم استفاده کرد. خب اونجا میفرماید اگر شما به راه بیایید یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات، خداوند برکات آسمان و زمین رو بروی شما باز میکنه، شما رو ثروت میده، شما رو فرزندانی عطا میکنه، باغهایی به شما میده. بنابراین اینم میتونه مؤثر باشه که روی انذار تنها تکیه نشه. 35. ذکر نعمتهای الهی زمین ساز عقیده به توحید و معاده. مثلا بفرمایید که شما نگاه نمی کنید خداوند 7 آسمان برای شما آفرید، ماه رو در میان اینها قرار داد و چنین و چنان، یعنی توجه میده ما را به نعمتهای الهی که بلکه به توحید و معاد رو بیاریم. 36. پیروی از پیشوایانی که ثروت و فرزند آنها را دچار خسران کرده زیانباره. نوح عرض میکنه خدایا اینها از کسانی پیروی کردند که دنبال روی مال و فرزندند و این هم جز خسران و زیان چیز دیگری نتیجه نخواهد داد. 37. طرفداران باطل در حفظ عقیده خرافی خودشون هم ثابت و استوارن و از دفاع میکنن. وقتی دیدن نوح پیغمبر اینا رو دعوت به توحید میکنه موضع گرفتن و قالوا لا تذرن آلهتکم، حواستون جمع باشه، خدایانتون رها نکنید، دفاع کنید از اینا. یعنی ممکنه انسان عقیده باطلی داشته باشه و از این عقیده باطل به خوبی دفاع کنه. 38. گناه و نافرمانی خدا زمین ساز نزول عذابه. داشتیم به خاطر خطایی که آنان مرتکب شدند غرق شدند و بعد وارد آتش شدند. این گناهی که در واقع انسان رو به آتش میکشانه. 39. رهبران الهی دارای دو خصوصیت هستند. البته خصوصیات زیاد دارن، حالا اینجا که مورد توجه ماست، یکی واقع نگری، یکی جامع نگری. یه جا عرض میکنه خدایا روی زمین هیچ یک از کافران را باقی نگذار، یه جا دیگه میگه خدایا مرا ببخش، پدر و مادرم رو بیامرز و کسی که وارد خانه من شده و ایمان داره اونا رو بیامرز، مؤمنین و مؤمنات رو ببخش و بیامرز. یعنی اونجا میفرماید که بهتر بگیم عرض میکند به خدای خودش هیچ یک از کافران رو باقی نگذار، اینجا عرض میکند خدایا مؤمنان رو ببخش و بیامرز، یعنی هم کافران رو نفرین میکنه و هم مؤمنان رو دعا میکنه. و آخرین مورد، یعنی 40مین درسی که از این داستان مهم میتونیم بگیریم، باید قدردان حقداران و همکیشان بود و دشمن و مخالف ستمگر. همین آیه که عرض کردیم، یک جایشون دعا میکنه به مؤمنین و اونایی که وارد خانه او شدند و به او گرایش پیدا کردند، قدردانی میکنه به این ترتیب. از طرف دیگه هم میفرماید که ولا تزد ظالمین الا تبارا، خسران و زیان را به ستمگران بچشون. خب به این ترتیب قصه حضرت نوح علیه السلام به پایان رسید. انشاءالله در جلسه آینده قصه حضرت ابراهیم علیه السلام رو شروع خواهیم کرد که بسیار شورانگیز است و شنیدنی. انشاءالله یاران قرآنی ما را همراهی خواهند فرمود.
گرامیان، سخنان حجت الاسلام و المسلمین دهشیری رو شنیدید. اجازه بفرمایید داستان حضرت نوح را با روایت دیگر از آقا امام جعفر صادق علیه السلام به پایان برسانیم. ایشان فرمودند هنگامی که اسرائیل برای قبض روح نزد نوح آمد، او در برابر تابش آفتاب بود. اسرائیل سلام کرد، نوح جواب سلام او را داد و پرسید برای چه به اینجا آمده ای؟ اسرائیل گفت آمده ام روح تو را قبض کنم. نوح فرمود اجازه بده از آفتاب به سایه بروم. اسرائیل اجازه داد. نوح به سایه رفت و آنگاه این سخن عبرت آمیز را به اسرائیل گفت: ای فرشته مرگ، زندگیم در دنیا به قدری زود گذشت که همانند از آفتاب به سایه رفتن بود. اکنون مأموریت خود را در مورد قبض روح من انجام بده. بله دوستان، با این امید که این برنامه و مجموعه داستان‌هایی که در برنامه قصه های قرآن تقدیم شما عزیزان شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه، شما عزیزان رو تا برنامه دیگر و قصه دیگر از قرآن به خدای یگانه و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست. حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، زن که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، زن که درمانی